بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث اصول صحبت به قاعده لا ضرر رسید، قراری که انشاءالله به فضل خدا ما رابطه قاعده لا ضرر رو با قواعد دیگه انشاءالله بسنجیم و پیگیری بکنیم. ولی قبل از بررسی رابطه و تعارض قاعده لا ضرر با قواعد دیگه، ایشون فرمودن اول بریم سراغ سند و مأخذش، ببینیم این قاعده لازره اصلا از کجا پیدا شده، از کجا حفظ شده و چقدر اعتبار داره. بعد از بررسی سندی و مأخذ، اون وقت وارد بحث تعارض و جزئیاتش میشه. ما بحث مأخذش رو الحمدلله جلسه دیروز تموم کردیم، روایت سمرات بن جندب رو خدمتتون عرض کردیم، مرحوم فرمودید، توضیحاتش رو هم دادیم، توضیحات خود روایت رو، ولی تو نتیجه گیریش بودیم که دیروز وقتمون تموم شد، انشاءالله امروز کامل بکنیم. خب اونی که محل بحثه، ما دیگه با اصل داستان کار نداریم، مرد انصاری چی کار کرد، سموره چی کار کرد، چقدر ادب داشت، با پیغمبر چجوری برخورد کرد، کاری نداریم، از چی بود گذشت. اونی که الان تو اصول در این مسئله اصولی محل بحث ماست، فقط تیکه پایانی که حضرت فرمود لا ضرر و لا ضرر. این لا چه نوع لایه؟ فرمودن این لا لای نفی جنس، لای نفی جنس هم خودش بر دو قسم تقسیم میشه، نفی جنس حقیقی، نفی جنس ادعایی. فرق این دوتا رو خدمتون عرض کردم، یادداشت کردید، ولی توضیحش واقعی نه. نفی جنس حقیقی برای جاییست که حقیقتاً این لا ماهیت رو نفی بکنه، حقیقتاً. مثل چی؟ مثل همون مثالی که در یک منزلی مجلس روزه زنانه برگزار شده و حتی منبری این مجلس هم عرض کردم یه خانمیست مثلا فرقی هم از جامعه زهرا آمده، وقت در این مجلس اصلا از جنس مذکر پیدا نمیشه، همه معلم است. یک کسی میاد جلو در یه حسن آقا هست خونه باش کار دارم، مادرش بهش میگه لا رجل فی الدار، اصلا امروز توی خونه مرد نیست، اصلا مرد امروز توی خونه چه خبره؟ مجلس زنانه. ببین این که در این مقام میگه لا رجل فی الدار، یعنی اصلا امروز هیچی از این مردای ما تو خونه نیستن، حسن آقا هم نیست، مجلس روزه زنانه است، حسن آقا هم گیر میشه. این میشه نفی جنس حقیقی، حقیقتا از جنس رجل در این خونه امروز پیدا نمیشه. نقطه مقابلش نفی جنس ادعایی. در نفی جنس ادعایی اون ماهیت نفی میشه، ولی نه اینکه واقعا در کار نباشه، اون ماهیت موجوده لکن وجودش نازل منزله عدم قرار گرفته. چون نازل منزله عدم قرار گرفته، با اینکه هست دارن انکارش میکنن. مثل چی؟ فرض بفرمایید از شرکت گاز اومدن جلو در خونه یه بنده خدایی، زنگ در رو میزنن، خانومش میاد جلو در، میگه که ما از شرکت گاز اومدیم، بدهی شما زیاد شده، دستور داریم که گاز شما رو قطع بکنیم، مردت خونه هست بیاد جلو باش صحبت بکنیم یا نه؟ تا به این خانوم میگه مردت تو خونه هست یا نه، این خانوم ناراحت عصبانی با جیغ و داد زنانه لا رجل فی الدار، آقا مرد توی خونه نیست، مرد توی خونه نیست. همینطور که میگه مرد توی خونه نیست، در همین لابلا صدای صوفه یا آقاش هم اتفاقا به گوش میرسه، میگه آقات که هست، مرد دیگه هست، چرا میگه مرد توی خونه نیست؟ میگه فلانی دار. چه مردی آخه؟
این مردی که غیرت کار نداره، اهل تلاش و کوشش نیست، کار نمیکنه، زندگی مال لنگی که الان شما اومدین گاز و خونه ما رو قطع کنید، این مرد آخر ببینید وجود داره، مرد هست وجود داره، ولی این خانم داره نازل منزله عدم میکنه. رو همین نسان میگه لا رجل فدار، اینم لا رجل فداره، اون مثال قبلی هم لا رجل فداره، ولی بین اما بوم بعید. تو مثال قبلی که گفت لا رجل فدار، یعنی الان اصلا جنس مرد واقعا در این خونه پیدا نمیشه، نفی جنس این ماهیت حقیقتا. ولی تو مثال دوم اینجا نفی جنس میشه ولی حقیقتا نیست، ادعا امه. یا الله جای فاطمه نام استغفر الله العظیم. چجوری ادعا امه؟ به خاطر اینکه این آقایی که در خونه وظیفه مردانه خودش رو درست انجام نمیده، از نظر این خانم بود و نبودش یکیه، وجودش به منزله عدمه. فرض میگه لا رجل فدار، این میشه نفی جنس ادعایی. حالا که این دوتا مثال رو خوب با هم دیگه مقایسه کردید، بیم سر این روایت. لا ضرر ولا ضرار، این لا لای نفی جنسه، ولی کدوم نفی جنس؟ مثل اون مثال اول که مجلس روزه زنانه بود، نفی جنس حقیقی، یا نه مثل مثال دومه که نفی جنسش نفی جنس ادعاییه. در این که نفی جنس هست بحثی نیست، ولی از نوع حقیقی یا ادعایی کدوم میشه؟ در اینجا بین آقایون اختلافه، ولی به نظر مرحوم آخون این نفی جنس نفی جنس ادعاییه نه حقیقی. حالا چرا؟ به خاطر این که میگم چجور میشه ما ضرر رو در جامعه اسلامی بین مؤمنین نفی بکنیم، در حالی که هر روز داریم با چشم خودمون این ضرر و زیانه ها رو میبینیم، میبینی هم به خود ضرر میزنن هم به دیگران ضرر میزنن. پس این لا ضرر و لا ضرار مثل اون لا رجل فدار مجلس روزه زنانه نیست که حقیقی باشه، مثل اون قضیه شرکت گازی، او خانومه داره به مرد خودش اونطوری گله میکنه. حالا این بس البته تحلیل و توضیح مفصلی داره، اجازه بدید من ادامه بحث رو بگم که اول مرحوم بفرماید که یه ذهنیت هم حاصل بشه، بعد انشاءالله تکمیلش بکنی و ثابت بشه که چرا ادعاییه، چرا این نفی جنسش اینجا حقیقی نیست. آخر عبارت که نوشید چی بود آقای سمیمی؟
نظر مرحوم آخون نفی جنس ادعایی.
خب یه سر البته لا یخفا که در این حدیث لا ضرر چهار قول مطرح است. یا سرکت یک، مرحوم شیخ می‌فرماید نفی سبب به لسان نفی مسبب می‌باشد، یعنی حکمی که سبب ضرر شود در اسلام نیست که به این مجاز در کلمه میده. یه سرخط دو، مرحوم فاضل تونی ایشان فرمودن در این روایت صفت یا قید مقدر است، یعنی لا ضرر غیر متدارک فی الاسلام. این تعبیر غیر متدارک تارتن، این تعبیر غیر متدارک تارتن صفت و اخرى قید تلقی شده است. یا سرخط سه، مرحوم سید فتاح فرمودن در این روایت لای نافیه به معنای ناهیه است، نفیش به معنای نهیه، یعنی لا ضرر به معنای یحرم الضرر می باشد. یا سرخط چهار، مرحوم آخون می فرماید در این روایت نفی حکم به لسان نفی موضوع می باشد، مثل لا ربا بین الولد و الوالد، فلذا در ما نحن فیه لا زر، فلزا در ما نحنفی، یعنی تو پرانتز قاعده لا زر هم میگوید اصلا ضرری در اسلام نیست که مقصود آن عبارت است از این که حکم ضرری در اسلام نیست.
خب این چهار تا قول رو من خدمت آقایان توضیح بدم نداشته باشید.
در این که در این لا ضرر و لا ضرار مقصود اصلی چیه بین آیون اختلافه، چون اخذ به ظاهر که نمیتونیم بکنیم، کذبه.
میفرماید
در بین مؤمنین در جامعه اسلامی، حالا این تذکری که از عزیزان دیروز دادم، وقتی که از بزرگان ما شما بودید آقا کسی دیگه بود که گفت ادامه رو بده علی مؤمن علی مؤمن ده،
شما بودید آقا جان،
بله خدا خیرتون بده، تذکر خیر و مبارکی. این فرمان بین مؤمنی در جامعه اسلامی ضرر و زیان نیست، نمیتونیم اخذ به ظاهر بکنیم،
جذبه. کجا در جامعه اسلامی، کجا بین مؤمنین ضرر و زیان نیست؟ متاسفانه هر روز ضرر و زیان، چه نسبت به خودشون، چه نسبت به دیگران و اطرافیانشون. پس باید تصرف بشه، مثل جا عرب بک نمیتونیم اخذ به ظاهرش بکنیم، وسئل القریه نمیتونیم اخذ به ظاهرش بکنیم. اینا اخذ به ظاهرشون کذبه، فاسده، مشکل داره. اینجا من بکنم خب این تحقیم روایت مقصود چیه واقعا؟ یعنی چی لازره رو لازره؟ چهار تا تفسیر برای این روایت اومده که دونه به دونه بررسی میکنیم. اولین تفسیر از مرحوم شیخه، ایشون میفرماد در اینجا نفی سبب شده، در واقع نفی سبب شده ولی به لسان نفی مسبب. میدونید که سبب همون علت، مسبب همون معلول. من اول این مثال خدمتتون عرض میکنم که انشاءالله به کمک مثال بحث بهتر روشن بشه. آتش علت سبب دودی که ازش تصاوت پیدا میکنه، اون مسبب و معلولشه. یک کسی ادعا میکنه آقا پشت دیوار یه آتیشیه، کسی اونجا آتیشی زده. یک کسی میگه آقا دودی در کار نیست، دودی در کار نیست. این که میگه دودی در کار نیست، در واقع مقصودش چیه؟ میخواد بگه اون پشت دیوار پس آتشی در کار نیست. نفی مسبب میکنه ولی مقصودش نفی سببه. میگه نه دودی در کار نیست، دودی نمیاد، یعنی آتشی در کار نیست. نفی سبب به لسان نفی مسبب مثل همین مثال عادی رو باشن. این چیزایی که ما تو اصول باید عبارتهای قلمبه سلمبه میخونیم، معادلش همین مثال های روزمره که تو زندگی اونجا بود. همین مثالی که عرض کردم این مثال عامیانه روزمرگی خودمون، نه دودی در کار نیست، دودی در کار نیست، یعنی آتشی در کار نیست. نفی سبب به لسان نفی مسبب. برای مشخص میگه در این روایت همین اتفاق افتاده، همین اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی در اسلام، حالا این روایت میفرماد ضرر تو جامعه اسلامی نیست، بین مؤمنین ضرر نیست، اینجا داره مسبب رو نفی میکنه ولی مقصودش سببه. یعنی چی؟ یعنی تو جامعه اسلامی بین مؤمنین حکمی که منشأ و سبب ضرر باشه اینو ما نداریم. در جامعه اسلامی حکمی که منشأ و ریشه سبب، منشأ و سبب ضرر و زیان باشه ما نداریم. خب تکرارش با روایت و سندش چی میشه؟ جناب سمورت ابن جندب، شما با این قدبازی که در آوردین احترام پیغمبر رو که نگه نداشتی، رفتار عاقلانه هم نداشتی که این همه معامله پرسود رو بخواه بپذیری. میخوای هم به خودت ضرر بزنی هم به این رجل انصاری ضرر بزنی؟ نه، لا ضرر و لا ضرار. یعنی چی؟ یعنی ما تو جامعه اسلام حکمی نداریم که اجازه بده کسی به کسی دیگه ای ضرر بزنه. خب در ظاهر این روایت نفی مسبب شده ولی مقصودش نفی سببشه. یعنی چیزی که سبب بر این شیعه ضرر تو جامعه اسلام باشه تشریع نشد. این توضیح دیدگاه مرحوم شیخ. مرحوم فاضل تونی میفرماد نه آقا اینجا مجاز در حذفه، یعنی یک قیدی اینجا بوده که افتاده. لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا ضرر غیر متدارک، ضررهایی که تو جامعه اسلامی قابل تدارک نباشه نیست. حالا این غیر متدارک رو بعضا قید میگیرن و بعضا صفت در نظر میگیرن. قید بودن و صفت بودنش مهم نیست، مهم اینه که بالاخره از نظر فاضل تونی رحمت الله علیه مقصود اینه که تو جامعه اسلام ضرری که جبران پذیر نباشه نداریم. یعنی اگه ضرر اتفاق افتاد باید جبران بشه. ضرری که توش تدارک نباشه تشریع نشده. اینم نظر مرحوم فاضلتون. مرحوم سید فتاح اومده خودش رو راحت کرده. فرموده این لام ظاهرش نافیه ولی در مقام نهیه، لا ضرر و لا ضرار، یعنی یحرم الضرر، ضرر رساندن هم به خودت هم به دیگران حرام. اگر خالکوبی بشه که این خالکوبی بعد از مدتی بگن آقا منشأ مشکل خونی شده یا تولید ضعف بدن کرده، این خانم رفته عمل جراحی زیبایی انجام داده، حالا صورتش طوری بکنه که زیباتر بشه، با قصد و غرضش هم کار نداره، ولی در نتیجه این عمل زیبایی به خودش لطمه بزنه، یحرم. چه ضرر به خودت باشه چه به دیگران باشه، یحرم الضرر. اینم نظر مرحوم سید فتاح. و ما نظر مرحوم آخوند اینه که ایشون فرمودن در اینجا نفی حکم شده به لسان نفی موضوع. قبلا هم عرض کردم که میدونید هر حکمی از دل موضوع کنده میشه. یه مثال خدمتتون بزنم. در یک جمعی تو یک جلسه مهمانی یه پدر و پسر نشستن، پدره به پسره میگه که بابا جان من الان دستم تنگه، 10 میلیون به من قرض بده، سال آینده به 20 میلیون پس میدم. حالا بماند که متاسفانه تو جامعه اسلامی ما یادشون رفته که همونطوری که این بچه روزگاری واجب و نفقه پدر بود، اگر چرخه روزگار به چرخه و این پسر به مال و منال برسه و پدر فقیر بشه، همین پدر و همین مادر واجب و نفقه این جوان میشه. این جوان همونطوری که نسبت به زنش تکلیف داره نفقهش رو تأمین بکنه، این تکلیف داره پدر و مادرش هم تأمین بکنه، مگر اینکه خودش هم نداشته باشه، مگر اینکه خودش هم گیر باشه. و الا اگر پسری، مسئله فقهی ها، اگر پسری در زندگی تأمین باشه، پدر و مادرش ننگ باشن، بدون شک پدر و مادر مثل همسر واجب النفقه باید تأمینش بکنه. حالا کار نده، این پدر به پسرش میگه بابا جان دستم تنگه، 10 میلیون قرض بده، سال بعد به 20 میلیون پس میده، یا مثلا 15 میلیون پس میده. یکی بهش میگه آقا داری چیکار میکنی؟ حرومه. بهش میگه آقا اصلا این ربا نیست. او حکم رو بهش گفت، این نفی موضوع کرد، اصلا ربا نیست.
چرا؟
به استناد همین ربا، لا ربا بین الولد والوالد، اصلا در ارتباط بین پدر و پسر اصلا این موضوع محقق نشده، اصلا ربا نیست که بخواد حرام باشه. نفی موضوع میکنه ولی مقصودش نفی حکم. بس ادامه داره ولی چون به اذان نزدیک شدیم شده ادامهش برای فرده. الحمدلله.